اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه دوم بهمن ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با چهارم جمادی الاولى 1439 هجری قمری مطابق با 22 ژانویه 2018 میلادی، مباحثمون در استراتژی ها بود، استراتژی سرمایه گذاری، استراتژی انتخاب دانه، بحثای کشاورزی. حالا استراتژی اسلام درباره آرد کردن یه غلات دانه ریز و یا دانه درشت رو بخوای آردش کن، استراتژی اسلام چیه؟ اینی که در سطح جهان جاری غلات بدون سبوس و آرد بدون سبوس که ساری و جاری، اما امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند: ان امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، همیشه رویه و عملشون این بود که سبوس‌های گندم و جو رو نمی‌گرفتن، آردو با سبوس تهیه می‌کردن. ان امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام کان لا ينخلو له الدقیق و کان یقول لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم. این لباس کفار حربی، چون زبان عجمی یعنی زبان غیر عرب از کفار حربی، زبان جهنمی است. در فروع کافی روایاتش اومده، حالا مباحثه می‌کنیم. ما لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا أطعمة العجم، وقتی که لباس یعنی پوشاک و خوراکشون خوراک بیگانگان از کفار حربی شد، لباس های تنگ چسبان، لباس های بدن نما، لباس های کوتاه که پشت کمر و چیچی از پشت و جلو دیده شود، دامنهای آب رفته، مینی جوب، دیگه از رحمت ویژه خارج میشه، دچار ذلت میشه. یا خوراکاشون کپی کورکورانه از غرب و شرق، آرد سفید و کیک سفید و نون سفید و بیسکویت سفید و ماکارونی و همجور برو که میری، پیتزا و همبرگر و سوسیس و کالباس و همبرگر، دیگه از تو خیر خوبی در میان و دچار انواع بیماری ها میشه. ان امیر المؤمنین علیه السلام کان لا ينخل له الدقیق و کان یقول لا تزال هذه الامه، امت مرحومه، به خیرن، پیوسته در خیر و خوبی هم، ما لم یلبسوا لباس العجمه، مادامی که نپوشن لباس کفار را، که توضیح دادن به تبلیغات مسموم هالیوودی، لباس های چسبون، بدن نما، کوتاه، مرد آرایش زنونه میکنه، زن آرایش مردونه میکنه، یه عدد فارقی هست تو فیلم های هالیوودی. و یطعمو اطعمت العجمه، و تا مادامی که نخورن خوراکی بیگانگان را که با تبلیغات مسمومشون یه مش آتشقال میخوان به خورد این مردم بدن به اسم قضا و ریزمغذی، و حال اینکه قضا و ریز مقضی یا واحد قضایی نیست. شکم پرکن هست اما به نفع مردم نیست. فاذا فعلوا ذلك، اگر کورکورانه کپی رایت کورکورانه از اد و اطوار خارجی ها در آوردن، ضربهم الله بالذل. حالا چون ترک اصول ارزشی کردن و از مسیر ولایت حق دور شدن و طبق عمل و دستور العمل امیر المؤمنین علی علیه السلام عمل نکردن، مبتلا به ذلت و خاری میشن و دچار انواع بیماری ها. این روایت در محاسن برقی جلد 2 صفحه 440 هست. لذا گویند حجت الاسلام دکتر شیخ عبدالحمید واسطی محقق گرامی در صفحه 140 از کتابش فرموده، لذا آرد نان علی علیه السلام را الک نمی کردند و وی همیشه می فرمود مسلمانان تا وقتی که به پوشیدن لباس غیر مسلمانان و خوردن غذای آنها رو نیاورده اند مشکلی نخواهند داشت، ولی وقتی به فرهنگ اجنبی روی آوردن خداوند نیز ذلت و بیچارگی را بر آنها چیره می کند. چرا؟ چون جزو والین میشن دیگه، جزو گمراهان میشن، فاصله می گیرن از صراط مستقیم که صراط الله، که صراط محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پس استراتژی اسلام از طریق اسلام ولایی چی شد؟ تولید آرد سبوسداج، بهترینش آرد سبوسداج جو، بعدش آرد سبوسداج برنج، بعدش آرد سبوس، بعدش آرد سبوسداج گندمه. تو معنیشون مؤمنا. حالا برای تحصیل امنیت غذایی ما نیاز داریم به غلات غنی و آرد غنی که طبیعیه، نه این که ما میایم سموم شیمیایی میزنیم بعد دستکاری های ژنتیکی میکنیم بعد تو پهانه ها و آسیاب های برقی میگذاریم که توسط میدان مغناطیسی و خاصیت القایی آهن آرد کم میشه و حرارت اضافی در اثر سرعت بالا با تماس به بدنه فلزی و تیغ فلزی، باز اینا همه آهن کمتر میشه، ویتامین ها کمتر میشه. طحانه دستی یا طحانه آسیاب آبی و بادی از این حرفا هم که نداریم، همون هم به تعطیلی کشونده. حالا میگیم این آردمون غنی نیست، پس بیایم افزودنی های مجاز کنیم، مثلا آهن اضافه کنیم، مثلا یود اضافه کنیم، که اینها به صورت یونی نیست، به صورت مولکولیه. اولا جذب بدن نمیشه، ثانیا مسمومیت هم میاره. بعد میایم به عنوان مکمل رژیم غذایی هم قطره آهن و قرص آهن و کپسول آهن و یا شربت ها و انواع مکمل های ماتریکس ایرانی و آلگومد آلمانی و فارماکوپه یو اس پی آمریکایی میدیم. حالا یه گوشه کاغذ بنویسیم. از اون برم فرهنگ غلط وارداتی انگلیسی 70 ساله بر بلاد مسلمین و غیر مسلمین حاکمه و اون مصرف کافئین زیاده، مصرف کافئین زیاد، یعنی مصرف چای، مصرف قهوه، مصرف شکلات، مصرف کاکائو، مصرف نسکافه. با اینکه در کتاب‌های علمی هست که مصرف چای 50% جذب آهن در بدن را کاهش می‌دهد. مصرف چای 50% جذب آهن در بدن رو کاهش میده. رضا غالب مردم بالاخص زنان، چه دختر چه زنای حامله چه مادران شیرده چه مجرد چه ازدواج کرده و متأهل، نصف بیشتر جمعیت زنان از کمخونی فقر آهن رنج میبرن، یعنی آنمی فقر آهن دارن به خاطر عمل کردن به فرهنگ انگلیسی، به خاطر عمل کردن به فرهنگ انگلیسی در این 70 سال اخیر که همه جای دنیا از جمله کشورهای عربی از جمله کشور ایران تو 24 ساعت مرتب در 24 ساعت به طور مرتب به صورت تناوبی چای میخورن، شکلات میخورن، قهوه میخورن، کاکائو میخورن، نسکافه هم میخورن، یه بار نمیخورن، چند بار هم میخورن، رقیق هم نمیخورن، غلیظ هم میخورن. این میگه قهوه تلخ، اون یکی هم سریالش میسازه، اون یکی هم چیکار میکنه؟ بقیه اسم ما چه؟ حالا اینجا مردم به فرهنگ انگلیسی عمل میکنه، بعد میگه من آزادم، من طبق آزادیم حاجقا عمل میکنم، بعد همش گدای داروه، چون باید قطره آهن، قرص آهن، کپسول آهن، مکملای رژیم هم غذایی، یا دکترا هم بعضی هاشون به کپیرایت کورکورانه از غرب و شرق، این آردمون فقیره از حیث فلزات مورد نیاز بدن یا املاح مورد نیاز بدن یا بعضی دیگه از عناصر، مثلا یود. حالا بیایم این آردمون غنی کنیم به آهن و به یود و به روی و به منیزیم و فلان، مردم میخورن حالشون بدتر میشه، طول عمرشون کوتاه‌تر میشه، چون علم بشر محدوده و بیشتر حواسش تو پول درآوردنه نه تو خیر رسانی، گرچه پوز خیر رسانی میدهد، همینقدر شر نرساند کافی است، خیر رسانی پیشکش، چون سبک غربیان سبک کاپیتالیسم و لیبراله، بحث پول درآوردن به نوع پول پرستیه، نه بحث عبدالله بودن و انجام وظیفه. این تیکه هم معنی شد، یک مثال واقعی هم براتون زدن. اما اینی که امیر المؤمنین فرموده قربونش برم الهی، با دستاس طبیعی، آردم طبیعی، با سبوس، خاصیت القایی هم نداره، دسته چوبی دوتا سنگ هم رو هم، خاصیت القایی و میدان مغناطیسی و این حرفا هم نیست، تو بحث آسیابای برقی هست، بعد زیاد حال نداری، دست نداری، از این حرف آسیابای بادی، آسیابای آبی، چقدر تو ایران مد بود و تو بین عربا که ناعور میگذاشتن تو شط کوفه و اینا، که از چرخش ناعور هم برای آبیاری و آب دادن باقاتشون، هم برای گرداندن چرخ آسیا بشه. و عربای شریف ملت عراق میدونن ناعور یعنی چی. اینم یک کم توضیح دارم. حالا بیایم سر خمیر، میخوایم این آرد سبوستا رو خمیر درست کنیم. استراتژی اسلام در خمیر طبیعی درست کردن چیه؟ یه مقدار آب آشامیدنی سالم میذاری، یه مقدار میذاری کنار باشه که خمیر به عمل بیاد و باعث برکت نان میشه. هم نان خوشمزه‌تره، هم هضمش آسان‌تره، هم مقدار نان افزایش پیدا میکنه از حیث حجم. و مخمرهای نان مثل مخمرهای ماست طبیعی، مثل مخمر سرکه طبیعی، این مخمرها به نفع بدن هم. لذا در خانه‌ای که نان سامله، نان سالم ناشی از تخمیر صحیح باشه و ماست سالم بدون روغن پالم باشه و سرکه طبیعی باشه، که این خانه بیماری نیست. ازا تو روایات شیعه میگه بر سر سفرتون باشه این دوتا سفیدی، یکی نان سبوسدار که مغز گندم مغز جو داره، علاوه بر این که سبوس داره، یکی دیگه هم نمک طبیعی که اول و آخر غذا یا اول غذا با مختصر سرکه طبیعی الخل که شروع کنه، که این روایاتش در اصول 16 ضیاء الدین المحمودی هست، از اصول 16 من الاصول الاولیت العلیا که 400 اصل فقیه در زمان معصومین.
سرکه با نمک با همه یا
نه جدا جداست؟
اولویت با کدومی کنه؟
نه این بستگی داره که شخص بیماری های متابولیک داره. یعنی اگر بیماری های متابولیک داره، ابتدای غذاش رو با سرکه طبیعی شروع کنه. تو روایت داره یه تیکه نان خوش کن اینجوری تو سرکه بزن بخور، حالا بعد غذا تو شروع خوردن، آخر غذا مسمل ملح چه نوک قاشق چای خوری، در کل 24 ساعت 1 گرم میشه. با شکم گرسنه سرکه زیاد نمیخورم، مسمل خل برسه مؤمنا. اینم توضیح. یه بار دیگه، بیماری های متابولیک نداریم، مثل قند خون، فشار خون، چربی خون، این چیزا نداریم. حالا اول و آخر غذا مسمل ملح، نمک طبیعی، چه پودر نمک سنگ سالم، چه پودر نمک سنگ، چه پودر نمک طبیعی دریا، اصطلاح دریا، از دریا چه هم هست ممانندو که یودش طبیعی ها، فلزات مسموم اینها هم نداره. حالا پس استراتژی اسلام چیه؟ تو بحث تخمیر طبیعی که به این آرد سبوسدار آب آشامیدنی سالم میزنی، خمیرش کردی، بعد میذاری کنار که به عمل بیاد، به صدا نونوایی ها خمیر ور بیاد. ان علیم بعد جالب اینه حضرت میگه تو ظرف دربسته باشه تا سرعت تخمیر نان بالا بره. به اصطلاح این خانومای آشپز باشی اینا میفرماین مثلا چی؟ نون ور بیاد، خمیر ور بیاد، بعد با وردنه حالت میدن. این اصطلاح خانومای آشپز. ان علی کان یعاتبو غلمانه فی تخمیر الخمیر و هو و یقول هو اکثر للخبز. خمیر طبیعی بذاری خوب به عمل بیاد تو ظرف دربسته، این باعث میشه که نانت بیشتر باعث برکت نون میشه دیگه، ولو ظاهرا، ولو به دید ظاهری و به دید علم حسی و تجربی، که یک سوم علوم رو علوم حسی و تجربی دیگه، بشر فعلی هم قبول داره، به دید علم حسی و تجربی هم یعنی خمیرت افزایش حجم پیدا کرد، تعداد چونه های نونت بیشتر شد. بحث مخمراتی به نفع بدنن ها از حیث اقتصادی هم صرفه اقتصادی داره، نونت هم ترد میشه، موندگاری نونت هم بالا میره. درست مؤمنا؟ پس امام علی امیر المؤمنین علی علیه السلام به خدمتکارانش غلامانش میفرمود روی خمیر نان را بپوشانید. این غلامان روی خمیر نون رو نمی پوشندن. حضرت با عتاب به اصطلاح ما با توپ و تشر بهشون میفرمود روی خمیر رو بپوشون، هم به خاطر اینکه گرد و خاک و دوده و ذرات معلق در هوا و از این حرفا نشینه، هم حشرات موزی یا غیر موزی نشینه، کاملا پاک و پاکیزه و بهداشته بود. همین که خمیر به طور طبیعی در محیط تاریک بهتر به عمل میاد، بحث رشد چی؟ باکتری های مفید، مخمر های مفید. رضا علی علیه السلام به خدمتکارانش نسبت به نپوشاندن روی خمیر نان اعتراض میکرد و میفرمود قرار دادن خمیر در ظرف دربسته و برای مدت مناسب باشد، موجب بیشتر شدن مقدار بهره برداری از آن خمیر برای پخت نان مطلوب می شود. پس راهبرد اسلام در این قسمت چیه؟ تولید خمیر در محیط بسته به طور طبیعی، آرد سبوسدار به اضافه آب آشامیدنی سالم. یکی برداره جوش شیرین میریزه و یکی برمیداره نمیدونم چی چیه چقندر قهر میریزه و هرکی بزاره یه فیلمی بازی میکنه تو سطح جام، او به ما ربطی نداره. قلبی شهره من درآوردی ربطی به نون اسلامی نداره.
خمیرمایی
چیست؟ آفرین، خمیرمایی گفتم طبیعی، همین آرد سبوسدار در محیط بسته بعد که با آب قاطی کردیم گذاشتیم خودش خمیر میشید. اینو میگیم خمیر ترش. رفی زیاد بمونه هی از همین خمیر ترش طبیعی برمیداری قاطی باز چی میکنی؟ این آردو آبی که قاطی کردی میخوایی دوباره خمیر درست کنی، همش خمیر ترش های طبیعی بسه خمیر ترش بعدی، هیچ افزودنی دیگری در کار نیست. حالا حاج آقا اندازه نون چقدر باشه؟ حاج آقا نون لواش میزنه آه تا نصف قد یه آدم، قابل عرض بچه تهرانی ها، شمال شهر، بالای کیکاووس، شمیران، تجریش
دیگه نیست حالا
مثلا. حالا نون نواری ها هست، نواری ها مثلا مشهد آخر بلوار راه هم به طرف بلوار مجلسی بین این دوتا قبل از کوچه درمانگاه حجت نون نواری لواشی هم صنعتی هم نه لواش. حالا منظورم حالا بر این که نون لواش بدترین نونه از ایس پی پی ام و سرطان زاییش، حالا مباحث خودم، نون بزرگ هم نون بزرگ ضریب شکستش زیاده، خورچه تورا بریزه، خورچه تو خونه بریزه، بچه دوتا گاز بزنه بقیهش میذاره کنار، ضریب نون خشکی در محیط خانواده و سطح شهر میره بالا، ضریب سوختگی نان میره بالا چون یه قسمت زخیمه یه قسمت نازک، چون قالب نوایه با دست دید. پس ضریب دورریزی نان میره بالا. لذا استراتژی اسلام درباره اندازه نون چیه؟ میگه نونا رو کوچیک درست کن که هر شخصی تو هر سنی باشه این نونی که دستش دادن بخوره تموم کنه، دورریز نداشته باشه، سوخته نداشته باشه، خمیر نداشته باشه، مونده نشه. خیلی مهمه این استراتژی اسلام. لعجو بکنم صغرو صغرو فل امر صغرو رغفانکم، کوچیک قرار بدید قرص های نان خود را برای پختن و برای مصرف. فان مع کل رغیف برکتن، زیرا با هر نان قرص نان کوچک برکت هست. توضیح هم داره، ضریب سوختگی کاهش پیدا، ضریب خمیر اطراف نو کاهش پیدا، ضریب دورریزی نو کاهش پیدا. وقت تو سطح کلان کشوری ببین چقدر میشه، شما در سطح کل در نظر تو کشور چین با 1 میلیارد خورده جمعیت اینقدر سخت میگیرن اگه کسی یه دونه برنج بندازه دور. یه بار رئیس جمهور کمونیستش ما او تو این یه دونه برنج نبینی، ما 1 میلیارد خورده جمعیت این، ببین چند تن چند هزار تن برنج میشه، نونی که تولید میکنی باید مصرف بشه، حق تولید نداری که الکی هم بریزی بعد بریزی دور. برنج کپکی، شله کپکی، حلیم کپکی، نان کپکی، از هتل ها، رستوران ها، مهمونی ها، اوه یکی دوتا نیست. رضا اسراف و تبذیر تو کشورمون آبروریزیه، آبروریزیه. مقدار دوریزمون به مقدار وارداتمون. خب بابا دوریز هست کن تا دیگه دست گدایی به واردات جو، گندم و ذرت دراز نکنیم. دیدی این روایت واقعا استراتژیک مؤمنان اندازه اینا. خدا رفتگانتون بیامرز مؤمنان، آب بزرگا مادر بزرگا نون قندی واسه نوا درست میکنن کوچولو کوچولو، با زعفرون، با گلاب، با هل، خمیران طبیعی، هر مدلی درست میکنن، مثلثی، دایره، استوانه ای، لوزی، مثلا دلم میخواد نوا هم میخوردن، هیچی رو زمین هم نمیم. حالا آتشخاله کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق میخورن چیپس و نمیدونم چی چی هندی و کفیل و هندی رو چی چی حالا اسمان با بلد نیست و مانند اینا میخورن از پفک و نشمت و احرک. و وقتی که به غذا میرسه غذا اخ میکنه، غذای سالم هم نمیخواد. نونم این بغل نونه یه گاز زده به میذاره کنار، بعد تخم و فیش کرده، بقیه هم نمیخواد و میره تو نون خشک. یا نون بزرگ گرفته دورش خمیره، اول خمیرهای دورش میگن، بعد این وسطش همه پر سوخته است، باز این سوختهاش هم دیگه میکنه که منی یک سوم نون خورده میشه، دو سوم دیگه رو میزن دور. اینا اسراف بیانه دیگه، از واضحاته که اسرافه و از گناهان کبیره است. پس صدق رو رغفا نکن فإن مع کل رغیف برکه. قرص های نان را کوچک درست کنید تا بهره برداری از نان بیشتر شود به نوع بهینه. حاج آقا مقدار حرارت نان چه مقدار باشه؟ نه خمیر مانند نان را از تنور در بیاری، نه سوخته نان را از تنور در بیاری، هر دوش غلطه. باید نان پختشه شبیه برشتگی کامل. و چون خمیر طبیعی بود تردم هست، درست مؤمنان؟ خیلی هم خوشخوره. گندم طلا رو دست دست کن، حالا نون طلا رو بخور، نوش جان. نه نون ذرت تراریخته وارداتی، جوش شیرین به صورت خاکندازی میزن تو پاتیلا. اینا رو با چشمان دید، گرم هم وزن نمی کنه با خاکندازی، گاهی با دوتا مشتش میشه. این وی وی با لباس شخصی هاتم اینا میجوری نون درست، ولی یا دورش خمیر یا وسطاش سوخته و این هم ضایعات نان. بازیافتم کنیم، مثلا بازیافتم کنیم، جز خوراک دام هم کنیم. اما این خوراک انسان بود، خوراک دام که نبود، جز علوفه که نیست نان، جز خوراک انسان. لذا استراتژی اسلام میزان حرارت پخت چقدر باشه؟ حضرت میفرماید ابعثی الینا به حرف رغیف یا بسن من الذی تجففه فی التنور، که این نان تو تنور با حرارت متناسب این نان خشک تنوری بشه، نان خشک تنوری، سوخته هم نیست، خمیر هم نیست، برشته‌ای که قهوه‌ای پررنگ هم باشه نیست، چون سوخت خوردن حرام. قهوه‌ای مات، قهوه‌ای پررنگ، اینا برای افراد دیابتی، اما مردم عادی نان برشته تنوری نه، نان خشک تنوری که حرارتش چیه؟ متناسبه. به اصطلاح نوایی ها چجور تو گلاب میگن؟ گلاب دو کمره میگن، گلاب سبک حالا یا گلاب سنگین، حالا به نونم میگن نون دو تنوره. این هم اصطلاح بازاری ها و نانوایی ها، میگن نان دو تنوره، این اصطلاحه. ولی از نظر روایات نان خشک تنوری چی فرمودی؟
نان قندی میگن.
نان قندی.
اصطلاح
قندی تردی. بله بله. نان قندی. بخ اونها یک کم شیرینه.
نه شیرین
نیست. بله. بله بله. اصطلاح. بله بله. اصطلاح جدیدی ها میگن نون قندی. حالا با عرض معذرت از بعضی بزرگان میخوام اسم ببرم اینا، یادتون باشه این نون جویی هم که میپزن یکم تو شکر و قند شیمیایی میزنن. حالا من وقتی ضبطم رو خاموش کردم بعد بعضی بزرگان میگن بستم بگم که من کار به اصطلاح نون قندی ندارم، میخواستم یه چیز علمی بگم که مثلا میگیم کسی که دیابتیه از جمله کسی که مثلا قند خونش بالاست، این باید مثلا نون بهترینشیه نان جو سبوس داره اما خشک تنوری، نان جو سبوس داره خشک تنوری، این بهترین نونه برای متابولیک ها، بیماران متابولیکی مخصوصا دیابتی ها، چه نوع یک، چه نوع دو، چه دیابت حاملگی، چه دیابت استرسی. حالا انشاءالله ضبطم رو خاموش کردم، اسم اون ارگان بزرگ میبرم، بعد شما به رئیسش سلام برسونید که یک تجدید نظری کنن در تولید اون نونه جوشون. بذار یکم بخونم. خب اینم روایتش مؤمنا در کافی فروع کافی جلد 6 صفحه 359 چاپ اسلامی تهران. حاجا حالا این نون تولید شد با حرارت مناسب، نون خشک تنوری به اصطلاح روایات شیعه، نون خشک تنوری گفت تو جفف و فتنور. پس با حرارت مناسب که نه خمیر باشه نه سوخته، تو تنورم خوش شده باشه. حالا از تنور در آوردم، در چه درجه حرارتی نون رو نگه دارم که طول عمر نون مفید باشه و زیاد باشه، مفید باشه و زیاد باشه. روایات اهل بیت ببین، اقر الحار، نان داغ که از تنور در آمد زود بر نداری بخوری، ضرر داره. از تنور که در آوردی یکم رهاش کن رو پارچه نخی یا پارچه های کتانی یا کنفی، چون اینا آب طلبه، رطوبت های اضافی نون رو میگیرن، وقت نونتون تسمه جر نمیشه، همجور ترد بودن نون باقی. حالا یه چکار میکنم؟ سفره مشمعی، کیسه پلاستیکی، جانونی عصبی یا مشمع پلاستیکی، قابل از عروس خانمای بزرگوار، همیشه عروس باش، یعنی 18 ساله باش، به شرطی که مواظب خورد و خوراکت باشین، یعنی به فرمایشات اهل بیت عمل کن. اقر الحار حتی یبرده، تا اینکه روی این ساروق به قول زانی و بیرجندی ها به این پارچه نخی و پارچه کتانی چی بشه؟ قشنگ داغیش اب بین بره، سرد عادی. حتی یبرده، فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرب الیه طعام حار، جلو حضرت در نزدیکی حضرت گذاشتم یه ظرف غذایی که داغ داغ بود، به قول امروزی ها آب گوشت داغ، شلوغه داغ، سوپ داغ، خورشت داغ، حالا هرچی دوست داری بکن. بعد رسول الله نخوردن، قرب الیه طعام حار فقال اقروه حتی یبرده. اینه بذاریم یکم از داغی در بیاد، ولرم مایل به سرد شود، ولرم مایل به سرد شود. فقال اقروه حتی یبرده. ما کان الله عز و جل لیطعمن النار، جهنمی ها که به جهنم میرن داغه، لبسوزه، لبدوز میخوره، میخواد تمرین کنه برای خوراکا و آشامیدن یا جهنم. و به ما چه؟ که یکی از علل ایجاد سرطان های مری هم هست. ما میخواییم سنت رسول الله رو احیا کنیم، درست به مؤمن ها؟ یعنی میخواییم بهشتی زندگی کنیم که بریم تو بهشت. بله مؤمن، هنی ان مریا. و البرکتو فی البارده، برکت در سرد عادیه، سرد عادی ها، الفلام معهود ذهنیه، سرد عادی یعنی ولرم متمایل به سر یا سرد متناسب، نه سرد تگری که یخ توش بالا و پایین بره یا تو فریزر باشه تو فریزر در بیاره بخوره که مبتلا به بیماری حسبه میشه، دیسانتری. این روایت کجاست؟ کافی شیخ کلینی، فروع کافی، جلد 6، صفحه 321. حاج قاید مصرف چجوری باشه نسبت به نان؟ استراتژی مصرف که اسراف نشه، تبذیر بریز به پاش علکی هم نباشه، از اون برم کنسبازی نباشه. کنسبازی یعنی طرف بخیله، شح مطاعه، با این که توپه توپه از نظر ثروت و پول، اما وقتی که میخواد اطعام کنه، احسان کنه به دیگران، مثلا فقرا، مساکین، ایتام، مثلا فامیله اومدن به دیدنش، مثلا فرض کن سفره انداخته برای امام حسین، ابوالفضل و مانند این بزرگان، مثلا افطاری داده، مثلا جلسه عزا، یا مثلا جلسه مثلا جشن برای عروسی پسرش، دخترش گرفت. حالا حسین ما اینجا که مهمونای درست حسابی دعوت کرده از فامیل و غیر فامیل، حالا کنسبازیش گل میکن. حالا تمیه جلو هر کسی یه بشقاب سوپ میسن، حالا تماس دعا، آدم باید قناعت داشته باشه. حالا مومن هم بگو کنس هم دیگه، نه مهمان رو باید گرامی کنیم. گرامی داشتن مهمان چیه؟ غذای مطلوب جلوش بذاری. غذای مطلوب چیه؟ از متوسط اجتماع یک کم بالاتر باشه دیگه، چون تو مهمون دعوت کردی. یه بار همجوری خودش می آمد، هر چیزی تو خونه بود همونو جلو مهمون می زد، چون خودش به پای خودش اومده. تو روایات هم داره یه دیگه توقع نشته باش تعبیلت بگیرم. صاحب خونه هم نمیخواد پایشو به زحمت بندازه، همونی که تو خونه هست میاره جلو مهمون میگذاره، بازم مهمون اکرام میکنه، اما چون دعوتش نکرده همجوری اومده احوالشو بپرسه، اندازه توانش همونی که تو خونه هست جلوش میذاره. اما یه بار دیگه دعوت کردی. دعوت کردی یعنی چی؟ یعنی من از قبل در آماده باشم و میخوام پذیرایی مطلوب ازت کنم، نه پذیرایی مثل خونه خودت. ازا باید چی؟ بهتر باشی دیگه. این طعام آشام میدنی که جلو مهمون میگذره دستورات اسلام ها، بحث بریز به پاش علکی نیست ها، که تبذیر باشه. مثلا این دو نفر آدمه، این 20 رقم غذا بذار، این تبذیر حرام گناه کبیره است. یا این دو نفر آدمه، خوشم دو نفر آدم میشن 4 تا، خب یه قابلمه 5 نفره گذاشتی، بس دیگه، خب یه قابلمه 20 نفره بذار، این میشه اسراف. اینا جایز نیست، حرام. داشته مونه. پس طبق قاعده غذای مطلوب درست کنه، از خونه اون طرف هم یکم بهتر باشه دیگه، چون دعوتش کرد. اسراف هم نباشه، تبذیر هم نباشه. حالا چی فهمیدی؟
یه زمانایی هست که زنگ میزنن یک هفته جوزه خودشون دعوت میکنن. اینجا
باشه. حالا اونجا زوره. زیر بار زور زندگی نمیکنین. مگر زور پر زور باشه. این شعار بعضی از افغانی هاست در کشور افغانستان، من اسم ایلشون و عشیرشون یادم نیست، حالا پشتوها بودن کیا بودن حالا من نمیدونم، ولی این شعار بعضی از افغانی هست. این طفلک در مقام تقیه است دیگه، چه ها کنم؟
درشت درست دارم. جنابتی این فهمده که ما دعوت کرد یه مجلسی
بله
بعد نهارم دارم دارم یه کاسه سوپ بوردن صفحه رو بکنن ما فکرم که پیش قضاست سوپر بوردن که منتظر قضا شده این نایمد حساب کنم گفتن که قضا رو گفت قضا همه این زهد داشتن زهد نیستیم بخله ما دعوت کردیم
راست میگه نه آقای قرائتی راست گفت این زهد نیست این بخله بخل صاحب خونه اگر قرائتی همجوری میرفت خونه همه سوپر کفایتش میکنه اما وقتی صاحب خونه دعوت کرده بعد خونه قرائتی بهتر بذاره جلو قرائتی نه اینکه پایین‌تر از خونه قرائتی جلو قرائتی بذاره بعدم اون زهد شخصیه حتی نسبت به زن بچه نه ها شما امیر المومنی علیه السلام ببین نان جو سبوستار خشکی که تو کیسه بود درش هم مغرمون بود حضرت اینه مثلا میخوردن گاهی اینقدر صرف بود که با یه چیزی بشکنن بعد هم اینه یکم تو آب بزنه در بیاره یکم نمیشه اما هرگز به زن بچهش ام نمیکرد الا شما هم همین نون خشک جوزه رو بخورید نه اینجور نبود ما بگم یک مطلب چیه؟ شخصیه به نوع ریاضت شرعی شخصی احوش و نفسی ریاضتن و انتم لا تقدرون على ذلك فعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداق ما میخواییم کمک ولایت تحقق کنیم زهد شرعی داشته باشیم بی رغبت نسبت به دنیا باشیم پس باید ترک محرمات جد و جهد و کوشش بر انجام خوبی ها و واجبات و همچنین محکم کاری در هر زمینه حتی در گفتار که همه از روی علم و یقین باشیم محکم باشیم کارا درست حسابی باشه از استحکام لازم برخوردار باشید و چهارم عفت عفت در همه مراتب عفت چشم عفت زبان عفت شکم فرج دست پا و مانندو حتی عفت در نیت که نیت هم حلال باشه قصد قربت باشه حرام نباشه بعد اصلاح کنم شاکله رو به تربیت صحیح اینا تصمیم جدی میخواد دیگه مؤمنان پس عفت در همه مراتب حالا اگر این چهار تا رو رعایت کردم کمک کردم شدم جزء افراد عاقلی که بازوی ولایت حقم خار در چشم ولایت حقه و استخوان در گلوی ولایت حقه نیستم درود بر بسیجی فعال و تیپ امام صادق به شرط آقا و شروط آن این چهار تا من توضیح هر کی دوست داره بازوی ولایت حقه باشه این چارتایی که امیر المومنین تو نهج البلاغه فرمود باید رعایت کنه حتی گوینده درستون مؤمنان حالا تو استراتژی مصرف چند مطلب مهم هست اولین مطلب اینه که نباید به نرم نونها و شکسته های نون اهانت کرد تو روایاتش یه میگه فقر میاره چه فقر بهداشتی؟ چه فقر مالی و خدا رو به خشم میاره نون تازه خریده سالم مثل قدیمی ها تو ساری تو پارچه اینا بیانید تو خونه نه که همجور تورا میریزه رو زمین هر کسی روش را میره بعد تو خونهش همجور نرم نونو ریخته خودش زن بچهش رو نرم نونا هی را میرن تو روایاتش یه میگه فقر میاره فقر میاره بعد مستحب به این سفره این خان که سفره هم حالا نون تازه اینا بود دیگه یا غذا خوردی حالا اینایی که ریختی این سینی تمیز بشقاب تمیز سفره تمیزه حالا این نرم نون سالم نرم برنج سالم خب این بخور عمو جون حتی مفیده در کمک به درمان بعضی بیماری ها از جمله بیماری بواسیر که خورده های سالم تمیز تازه در این خانش در این ظرف غذاش بشقابش سفره تمیز تمیز یه بار که حالا انداختی تمیز اینا رو برداری بخوری خیلی فواید داره. یکیش هم چیه؟ کمک به درمان بواسیر. داروهای دیگه هم هستن، این یکیش. پس باید احترام به نون گذاشت، نه اینکه زیر دست و با همجور ویلو طرف همجور انوایی نون خریده یک چهار تا گاز میده بنجوری پرت میکنه کنار پیاده رو. خدا رو به خشم مامنا همین خواهیت تنها میبینی؟ این همه گرسنه در سطح جامعه و در جای جای جهان نمیبینی؟ یا مثل اینکه همین یه ذره آب میخوره بقیه لیوانش همجور میریزه، نه پای گلدون میریزه، نه پای درخت میریزه، نه بالاش یک پارچه یا یک کاغذ تمیزی روش نمیذاره که بعدا بقیه آب رو بخور، بقیهش همین شیری بمیزه. بابا این هم آدم از تشنگی دارن میمیرن، یا آب آشامیدنی کمه و همجور بریزی دور، این همه اصاف ها یکی دو جامعه یکی پس از دیگری سر میزنه. خدا رحمت کنه امام خمینی، این دیوان آبی که میخواد بقیهش نمیریخت دور، یک کاغذ تمیز میگذاش روش که گرد و خاک و دوده اینا نگه، دفعه دیگه که تشنه شد بقیهش میخواد. ما باید از امامان معصوم و امام عادل که حاکم شرعه ولی فقیه صالح کار خوب رو باید یاد بگیریم تو زندگی پیاده کنیم. لذا تو روایات اهل بیت فرموده اهانت الکسرت من الخبز یورث الفقر، اهانت کردن و بی اهمیت شمردن خورده های نان زمین ساز ایجاد فقر بهداشتی و فقر مالیه، چون اون غیر مستقیم باید خرج مداوا کنه، حالا توان اقتصادی بنیه خانواده کم میشه. درست مومن؟ این روایت در جامع الاخبار تاج الدین شعیری از علمای قرن ششم هجری قمریه صفحه 124. روایت بعدی هم از امام سجاد علیه السلام که امام باقر علیه السلام فرمودند کان ابی علی ابن الحسین علیه السلام، امام باقر فرمودند پدر گرامیم امام سجاد علیه السلام که زین العابدینه، اذا را شیئا من الخبز مطروحا، اگر پدرم میدید یه تکه ای از نان یک جایی افکنده شده، به اصطلاح مشهدی ها پرتو شده، ولو قدر ما تجره نملتون، ولو از حیث حجم و وزن به مقدار تک نونیه که یک مورچه جا به جا میکنه، نسبت به بی تفاوت نبود. نانی که دور افکنده شد ولی انقدر مقدار کم بود اونو برمیداشت. ولو قدر ما تجره نملتو نقص من قوت اهلهی به قدر ذالک، از قوت زن و بچهش کم میکرد به همین مقداری که دور علکی انداخته بودن. میگفت شما این یک نون باید بخوری نوش جانه، حالا اینقدر از یک نونو علکی انداختی کنار، وعده بعدی اینقدر از نونت کم میکنه، پس معلوم میشه من نداری سه چی اینقدر نون بهت اضافه بده، اینقدر نونت کم میکنه. همین مقدار که میخوری به نون میده. فهمید چی میگه؟ حالا ببین مردم چیکار کردن رو نونا تاتی تاتی میکنن، اون یکی هم کجاشو گشته رو کیسه آرد نشسته شوخی نمیکنن. نمیتونم توضیح بدم بعدی. اصلا ما احترام نان و آرد و گندم و جو نگه نمیدن، بدبختی و نکبت داره به سرم میاد، بعد نون هم میذاره زیر همه چی، مثلا دستش داره از این ظرف غذا میسوزه نون میذاره زیر ظرف غذای گاز. این وقت دیدم و با چشمان دیدم و دستاش شربه با نون دستاش خوش میکنه. بابا دست مکاغذی گرد پارچه گرد بعد میگیم چرا نکبت تو زندگی اون میاد؟ چون احترام نون نگه نمیداری. بله لذا تو روایاتش یه داره میگه وقتی غذا میخوای شروع کنی ابتدا به نون باشه، وقتی که نون اومد یعنی همه چی اومد، افرادی که دور سفره نشستن شروع کردن به غذا خوردن، چون این قوتیه که با این قوت میتونی نماز بخونی، روزه بگیری، مناسک حج انجام بدی. نه که هم نون اومده همه همجون نشستن، هم ترشی هم نمک هم همه همجون نشستن، مثل که نون غذا نید، با اینکه این غذای اصلیه هیچکی محل نمیده. ببین این توهین به نونه، اهانته که بی اعتنا به نونه. میگه حالا شد میخوریم، حالا نشد نمیخوریم، با اینکه این غذای اصلیه. یعنی هر روز باید تو جیره غذایی نان سالم باشه.
آدرس
این روایتی که خوندم، دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 115. انشاءالله نتیجه این مطلب رو انشاءالله فردا خواهم گفت. انشاءالله.
الله اللهم صل على محمد.